خارج فقه، جلسه 44، سه شنبه 27/8/1404.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. یک سوالی شده، چون وارد بحث بشیم بس طولانیه، من سوال رو مطرح کنم. بارها هم گفتیم فضلا، سوال درسته مال یه نفره که سوال میکنه، ولی گاهی دیگران هم سوال دارن و مطلبی که مطرح میشه خوبه اینم جزء درسه. گفتن که شما فرمودید اگر مقلد خودش متخصص باشه، تو پرانتز اعلم از مرجع، مبنایی در اصول فقه قبول نداشته باشه، اون مسئله که فقهی که بر اون مسئله بنا شده برای مقلد حجیت نداره. تا اینجاش درست میگن و همینجا توجه داشته باشید، من تکرار میکنم، تأکید میکنم، ما نظرمون همینه. اگر البته خدا کنه پیش نیاد، و خدا رو شکر اکثرا هم پیش نمیاد که یه نفر مقلد یه آقایی باشه تمام ادلهشو بدونه که چیه و رو ادلهش حرف داشته باشه. نه، حالا خب ممکنه حرف داشته باشه اما نه حرفه علکی، نه مثلا چون خودش متخصص تر از مجتهده حرف داره. خب این کم پیش میاد، معمولا انسان مبنای مجتهد رو نمیدونه، یا اطلاع کامل نداره، یا اختلاف نداره، یا مسئله مثلا اختلافیه، نظر مجتهد یه چیزه، نظر این آقا یه چیزه. میخوام بگم خوشبختانه پیش نمیاد، ولی بهتون بگم اگر واقعا پیش بیاد، ما دلیل نمیبینیم مقلد تو این مسئله از مجتهد تقلید کنه. مجتهدی که روی مبنایی داره فتوا میده که این آقا قبول نداره، پس این محفوظه. حالا میگن که اگر این طور باشه قهرن، آیا میتوان ملتزم شد که فقیه اعلم منحصر در فردی است که حتما در اصول فقه مبادی استنباط هم از سایرین اعلم باشه؟ چون سوال چند مرحله داره، من مرحله مرحله جلو میرم. یعنی باید بگیم پس اعلم کسی است که تو همه اینا اعلمه. ببینید، لازم نیست بگیم اعلم کسی است که تو همه اینا اعلمه، ولی اعلم کسی است که بالاخره در اون مؤلفه هایی که استفاده میکنه صاحب نظر باشه. ممکنه شما او رو اعلم ندونید، ولی خودش به نتیجه رسیده. و فراموش نکنید که معیار اعلم بودن اجود و استنباطنه. ما قبلا داشتیم اعلم به کی میگن، شاید سال اول بود، من نگاه نکردم، اما اوائل اجتهاد و تقلید، بله باید اجود و استنباطن باشه. صاحب نظر باشه، مقلد نباشه. اما مثلا تو لغت فرض کنید از فیومی هم جلوتر باشه، یا تو اقتصاد از علمای اقتصاد هم جلوتر باشه، نه، اینجا میتونه حتی از کارشناس نظر رو بگیره، بر اساس نظر کارشناسی فتوا بده. پس این نگران نباشید. همینطور دوستمون میان جلو، یه مقدار طولانیش کردن، تلاش کنید کوتاه‌تر باشه سوالاتتون. نوشتن که اگر بین فقها به نحوی اختلاف باشه، یکی در اصول علمه، یکی در فقه علمه، علم کدام هست؟ اینو جواب دادم. ببینید، ممکنه یه فقیهی در اصول اعلم باشه، یه فقیهی در فقه. ما جودت استنباط رو میخوایم. و خب یک کسی بله ممکنه اطلاعات اصولش خیلیه، اما معیار قدرت فقهیه، نگاه فقهیه. ولو ممکنه مثل میرزای نائینی هم نتونه مسائل اصولی رو حل، نتونه، نه اینکه عاجز باشه ها، طلبه سطح یک و دو باشه، اما خب شاید مثلا فرض کنید مرحوم سید صاحب عروه قدرت آقای نائینی رو در اصول نداشته، اما جن و انس و ملک میگن توان مرحوم سید در مسائل فقهی و اطلاعات فقهی بیشتر از دیگران بوده. البته ممکنه دیگه خداوند رحمتش رو تقسیم میکنه، ممکنه یه مسئله که اصول قوی میخواد پیش بیاد، آقای نائینی مثلا قوی تر جلوه کنه، ولی در کل معیار اینه که این آقا در مجموع اجود و استنباطن باشه. بعد یه پیشنهادی دادن که این پیشنهاد مثلا اینه که جمعی از نخبگان و حوزوی اعلم در امور مختلف تعیین بشن و نظرات و مبانی از اینها گرفته بشه، مثلا لغت به متخصص ممحض در لغت، رجال به رجال، و بعد نتیجه فراوری شده را به فقیه اعلم بدن و از او بخوان طبق این مبانی حکم کنه. اشکال نداره، پیشنهاد خوبی است. ما که قبلا یادتون باشه میگفتیم شورای افتا، لجنه. حالا تو این لجنه ممکنه همه فقها باشن، ممکنه کارشناسان مختلف باشن. در پزشکی مثلا اگر یه مسئله پیچیده باشه، یا مثلا بخوان یک عمل مهمی رو انجام بدن، گاهی لجنه هیئت پزشکی تشکیل میشه، بعد نظرها سبک سنگین میشه. حالا یا آخر کار یه نفر نظر میده یا لجنه نظر میده. نگران اینم که آیا نظر لجنه، به قول آقایون لجنه، آیا نظر لجنه اعتبار داره یا نه؟ به نظر ما داره. دوستمون که این سوالاتو میکنن، ای کاش بحث‌های گذشته ما رو ببینن. ما این بحث‌ها رو در قبل انجام دادیم، ولی خب حالا یادآوریش اشکال نداره. من مجدداً تشکر میکنم. آقایون بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خیلی بحث نداریم بگم بهتون، ولی اینی که داریم خیلی مهمه، جایی هم نمیبینید. حالا اینا رو من میگم برای مصلحت خودتون میگم. ببینید، قصه از اینجا شروع شد، قصه رو از دیروز شروع کنیم، که صاحب عروه فرمود در موضوعات مستنبته، میخواد تعبیر کنیم پیچیده، شبکه‌ای، مشبک، لایه‌دار، دارای ساحات مختلف، هر چی میخواد تعبیر کنید، در موضوعات پیچیده، لایه‌دار، شبکه‌ای، مقلد نباید از مجتهد تقلید کنه. بله، مجتهد اگه نظرم بده، مثلا به عنوان یک کارشناس، به عنوان مخبر عادل قبوله. خب این میدونید خیلی امروزه، حالا اگر زمان صاحب عروم کمتر، میدونید امروزه این مسئله معرکه است. ما یه موضوعاتی رو راحت به کار میبریم در حالی که اینا موضوعات ساده نیستن. همین اسکناس که میگیم پول، یا مثلا معاملاتی که داریم تو بازار، مکاتب سیاسی، موضوعات سیاسی، خب میدونید اینا خیلی بحث داره، گفتگو داره. دیروز با یه آقای بحث میکردیم، حالا میگو ما یه اصطلاح همجنس گرا داریم، یه اصطلاح همجنس باز داریم. میگوید اینا زمین تو آسمون فرق داره. تو همین مناظری که من داشتم با آقای سروش، ایشون میگفت حالا اگر علما برسن به همجنس گرایی فلان، من جوابش رو همجنس بازی دادم، چون ایشون میگفت همجنس گرا، ولی منظورش همجنس بازی بود. این دو تا همجنس گرا یه نوع مریضی میگن هست، اختلاط کروموزوم ها و اینا به وجود میاد، اما همجنس باز اون معانی بد رو داره. خب ببینید یه دفعه سوال میشه، خب یه مسئله است، دو تا اصطلاح علمیه، با هم هم فرق میکنه. نمیخوام بگم یکیش جایزه یکیش حرامه ها، فردا این دست نگیرن این علمدارانه رو بحث ما، ولی میخوام بگم اصطلاحات باید، اوائلی که اومده بود تغییر جنسیت، میدونی که تغییر جنسیت از دهه 40 تو کشور ما اومد، از خیلی از کشورها جلوتر. بعدم که برخی از فقها فتوا به جواز دادن همون موقع، این تو کشور ما جا باز کرد. الانم کشور ما جزء جلودارهاست تو این قصه. خب اون موقع مثلا تغییر جنسیت با کشف جنسیت جدا نشده بود، گاهی میگفتن تغییر جنسیت ولی اراده میکردن کشف جنسیت، با اینکه خب اینا خیلی فرق داره. تغییر جنسیت رو ممکنه کسی حرام بدونه، اما کشف جنسیت نه، یه عمل میکنه مثلا یه پوستی رو برمیدارن، مشخص میشه این زن یا مرده. مثلا به هر حال ببینید، میخوام عرض بکنم موضوعات پیچیده، همش هم عرفی لغوی نیست، خیلیش علمیه. اینجا خب صاحب عرف خودشو خلاص کرد، فرمود اینها تقلیدی نیست، درسته؟ اما دیدید از یمین و یسار حمله ور شدن. حالا من 6 تاشو آوردم، این کتاب بغل دست من هست، 20 نفر حاشیه زدن که نخه در موضوعات مستنبته حق فقیه که اجتهاد کنه و وظیفه مقلده که تقلید کنه. چون این دلیل رو نگاه کنید، چون استنباط در موضوع برمیگرده به استنباط در حکم، و تقلید در موضوع، درسته شما این مقلد داری تقلید در موضوع میکنی، ولی در واقع داری در حکم تقلید میکنی. خب تقلید در حکم هم که وظیفه مقلده. آقای بروجردی، حالا همشون دارن ها، ولی یکیش آقای بروجردیه، میگه تقلید در موضوع بر میگرده به تقلید در الاغوا جواز و تقلید فی الموضوع، لانه راجعون الى تقلید فی نفس الحکم، تقلید در حکم برمیگرده، پس باید تقلید کرد. حالا شما نگاه کنید، نگاه عروه با نگاه این بزرگان چقدر اثر داره تو دامنه تقلید. طبق نظر صاحب عروه هیچ کدوم اینها مرجعیتش با مجتهد نیست. حالا نمیگم خود ایشون ملتزم هست یا نیستا، اینم خودش یه بحثیه، خودش یه بحثیه، ولی مرجعیت فقی نیست دیگه، اینجا با فقی نیست، در حالی که طبق نظر اینها تو تمام موضوعات مستنبته مرجعیت با فقیه دیگه. آقا این خیالتون راحت باشه، ما شاء الله ما شاء الله. فقهای ما هم که میدونید هیچ سوالی رو رد نمیکنن. سوالی رو از اینکه قیمت بذارن برای زکات فطره و امسال چقدر باید زکات فطره برنج باشه، چقدر برنج خارجی، چقدر برنج داخلی، چقدر اگه گندم، چقدر تا کدام مثلا آمپول روزه رو باطل میکنه، کدام نمیکنه، کدام شهر بلاد کبیره است، کدام شهر بلاد کبیره نیست، از اینجا شروع کنید برید، آقایون دیگه جواب میدن. با بعضی هاشون من صحبت کردم که میگن خب فقیه واردتر از دیگرانه، این اصطلاحی که از آقایون میاره، میگه فقیه شب و روز داره کار میکنه. خب این فقیه داره کار میکنه، شما میخواید به کی مراجعه کنید؟ خب به نظر شما چه کار کنیم؟ بنا شد دیشب فکر کنید دیگه، درسته؟ نمیدونم دیشب چیکار میکردید، بنا بودی که از کاراتون همین باشه که روی این مطلب فکر کنید. دوستان با فکر آدم رشد میکنه. آقای من بهتون بگم، شما جزی از کارتون باید فکر کردن باشه. برگرد بذارید کنار، تو حال، تو پارک، هر جا دوست دارید، وقت گاهی کنار خونتون هوای آزاد برید، برید بیرون قدم بزنید، بگید این دوتا نظر کدومش میتونه درست باشه، فردا استاد چی خواهد گفت، من باشم چی میگم. این جزء اتلاف وقت نیست. البته اوائلم هیچی نتیجه نمیگیریدام، نگران نباشید، ولی یواش یواش باز میشه. اصفهان هم میگن یه روزه نساختن، اصفهان یواش یواش، انسان یواش یواش فکرش باز میشه. فکر آقایون مثل آب چاه هست که اگه مدتی نکشن چیز میشه، گل و لایه اینا میره میگیره، اینا باید هی لایه ها رو بردارن تا این ذهن بجوشه. بعضی هم همش مطالعه میکنن، پرخوری علمی من میگم اسمشه که تو ذهنتون بمونه، اینا پرخوری علمی. البته بعضی هم کمخوری علمی دارن، اون که هیچ، اونا دیگه سرباز امام زمان نیستن، کسانی که وقتشون تلف میکنن. ولی سرباز باید بلد باشه چه کار بکنه، هم پیش مطالعه هم پیش فکر. اینو به ما نگفتن اساتید، هیچ وقت نگفتن، هم پیش مطالعه هم پیش فکر، تا البته ذهن بجوشه. کار به فقه هم ندارم علما، نگید مال ما میخوایم بریم تو تفسیر، هر جا میخواد برید، هر جا میخواد برید. یه آقای یه موقعی میگفت که فلان آقا خیلی مقام مثلا بالا رئیس جمهور، میگه ایشون روزی 3 ساعت میخوابه، بقیهش همش داره کار میکنه. گفتم اینو داری مذمت میگی یا داری به عنوان ستایش میگی؟ میگفت که اصلا شب و روز خواب نداره همش. یک آقای بود قبلا اومده بود، خیلی نکاتی دربارش میگفتم. گفتم اتفاقا این تعریف خوبی نیست دیگه، جای دیگه نگو. کسی که رئیس جمهوره، کسی که استانداره، باید به هر حال غذای خوبی، حالا خوب که میگم خوب حلال، در حد شأن یه انسان معمولی غذای خوب بخوره، خوابش هم بره. اگرچه خود من گاهی کمتر عمل میکنم، مطمئن وقتی کار به استخون میرسه، یعنی چه روز 2 ساعت میخوابه، 3 ساعت میخوابه. گاهی وقتا دوستان این وسط قصه ها میاد، این حرفای پشت کرسی، فلانی مثلا لباساشو به هم دوخته بود، گفتم براتون یه روز حمام که میره معطل نشه لباساشو در بیاره، مثلا زیپ دوخته بود مثل یک مثلا کیسه. آقا میگفت بر ما داشت ما رو راهنمایی میکرد که مثلا همه به هم دوخته بود، شیخ انصاری. گفتم بعد چیزی نگفتم، خب اون خیلی بزرگ بود، ما هم بچه بودیم، هنوز خیلی بچه بودیم، نمیتونستیم. هنوز من یادم نمیره خب چه فکر مزخرفیه که ما داریم. اتفاقا شیخ انصاری آروم آروم چیز میکنه، هی دکمشو میاندازه، میگه اگه این باشه اصل مثبت میشه، اگه اون باشه آیا اینجا شک در تکلیف، شک در مکلفون بهه، حاکم وارده، بعد از همون میاد بیرون مینویسه. بلد باشیم دوستان، بلد باشیم. خب بگذرم، نمیدونم دیشب چه کار کردید شما، به چه نتیجه رسیدید، نمیخوام نظر بدید. ببینید واقعا بین سید و این 10-20 نفر دعوا واقعیه، واقعا دعوا واقعیه، یا اینا یه چیز میگن بفرمایید. صاحب عروه یه چیز دیگه میگه، این که گفتم هیچ جا نمیشنوید نمیبینید اینه، گوش کنید. اونی که سید میفرماد اینا رد نمیکنن، اینی که اینا میگن سید رد نمیکنه، فقط جناب سید یه کوتاهی کرده. البته شاید هم تو ذهنش هم نبوده، که حالا عرض میکنم کوتاهیش چیه. ببینید موضوعات همین مستنبته عرفیه لغویه، اصلا من دیروز اضافه کردم چی بود؟ علمیه. ببینید موضوعات مستنبته که حالا بحث تقلید داره یا نه، گاهی چون ماهیتش معلوم نیست، گوش میکنید، مثلا یک اصطلاح اقتصادی یه دفعه میاد تو بازار، پیچیدم هست، میخوایم ببینیم این یعنی چه. چند وقت پیش بازار فرابورس، البته فرابازار در واقع، فرابورس، ما هنوز تو بورسش مونده بودیم، یعنی چه؟ یه دفعه اومد چی؟ فرابورس. حالا فقیه میخواد نظر بده، میخواد نظر بده، ازش سوال کردن. اینجا فقیه خودش هم باید از کارشناس سوال کنه. جالب اینه ممکنه فقیه به کسی که رجوع میکنه میگه بره من توضیح بده، خود این آقا مقلد این فقیه باشه، مقلد این آقا باشه. ببینید موضوعات مستنبته گاهی ذاتش ابهام داره، پیچیده است دیگه، مستنبته دیگه. برای روشن شدن فقیه باید بره سراغ قرآن و حدیث، یا باید بره سراغ کارشناس. باید بره سراغ کارشناس، همینطور که دیگران باید برن سراغ کارشناس. ببینید موضوعات مستنبته پیچیده، مشبک، معقد به قول عربا، گاهی این طوریه. اما بعضی وقتا آقایون اتفاقا موضوع در حد مفهوم روشنه، ولی تو دلیل که قرار گرفته نمیدونیم دلیلی که شارع آورده از این کلمه چی اراده کرده. مثلا ما تو عدله داریم کنز یا نداریم؟ والذین یکنزون الذهب والفضه، بعدش چی آقا؟ خود بعد چه هرچه آقا میگن، چون من صدا رو نمیشنوم، درست؟ فبشرون به عذاب علی و لذین یکنزون از ذهب و الفضه ولا ینفقون فی سبیل الله فبشرون به عذاب علی. کنز، خب میدونی کنز موضوع چند تا حکمه، یکی حرمت ادخار و ذخیره کردن، یکی تعلق خمس، یکی از اون موارد هفتگانه که خمس بهش میخوره چیه؟ کنزه. خب این کنزی که تو روایات اومده خمس داره، منظور ذهب و فضه است یا نفت و قیر و معادن دیگه هم کنزه؟ یعنی ببینید ما تو معنای کنز درگیر نیستیم، ما تو دلیل که اومده نمیدونیم چی مراده. من یه مثال راحت‌تری براتون زدم چند روز پیش، خون. دیگه ما روشن‌تر از خون داریم، ولی همین خون وقتی تو دلیل میاد نجسه، برای فقیه شک میشه خون باطن چطور، خون داخل تخم مرغ چطور، خون متخلف در ذبیحه چطور. اینجاست که فقیه باید ادله رو بررسی کنه، ادله رو بررسی کنه. دقت کردید چقدر فرق کرد؟ یه موضوع پیچیده داریم که پیچیدگیش با مراجعه به لغت و کارشناس و عرف و ایناست، مثل خیلی از موضوعات پیچیده امروز. فقیه در مسائل اقتصادی سیاسی بخواد نظر بده باید به کارشناسان رجوع کنه، به جامعه شناس، به روانشناس، به نمیدونم متخصص زیست، به پزشک. اما بعضی وقتا هست که موضوع پیچیده تو دلیل اومده و به خاطر اومدنش تو دلیل ابهام پیدا کرده. اینجا بگیم بره پیش کارشناس؟ اینجا باید اقتضای دلیل رو نگاه کنه. مثلا در اون تخم مرغ خونه، ببینه خون نجسه اطلاق داره یا اطلاق نداره، معارض داره یا معارض نداره، اینو باید اونجا نگاه بکنه. خب اگر اولی باشه حق با کیه؟ بگید آقا. اگر فرض اول باشه، موضوعات مستنبطه‌ای که موضوع حکم شرعی شده و ابهام داره، این ابهامو باید با مراجعه به لغت و عرف و کارشناس حل کنن. خب اینجا دیگه تقلید معنا نداره. اینجا اگر من مقلد، عرض کردم خوشبختانه اکثرا مقلدای ما اهل این چیزا نیستن، ولی اگر من مقلد از خود مجتهد بهتر بلدم، اینجا باید از او کمک بگیرم. در واقع او از من تقلید نمی کنه، او داره به من راهنمایی میده. ما دوستان یادتون باشه قبل از کرونا یه درس بورسی من گذاشته بودم تو حوزه پنجشنبه ها، که بعد بعضی ها گفته بودن که سنت های حوزه داره زخمی میشه. این چه؟ خب ما میدونید که درسمون سه ضلعی بود، یه کارشناس اول توضیح میداد، یکی از دوستان خدا رحمت کنه آقای موسویان رابط بود بین فقه و اون بحث اقتصادی، نمیخوام این تعبیر به کار ببرم ولی نگم کاتالیزور بود، به قول شما جوونا میگید، بحثو چیز میکرد، ربط میداد، منم آخر کار به عنوان نظر فقهی میدادم. خب ببینید این مسئله دیگه تقلید، بگیم باید تقلید کرد. اما در دومی که فقی باید نظر بده. خیلی از موضوعات آقایون اینطوریه، مثلا کلمه وطن کلمه فقیر، همین خون که مثال زدم، و بشمارید موضوعاتی که گاهی باید ادله رو بررسی کرد. خب این کار فقیه دیگه، فقیه باید بکنه. اینه آقایون راه کار، این راه درسته، نه آنچه که آقایون مطلق گویی کردن. ولذا به جناب سید عرض میکنیم، جناب سید شما که میگی تقلید در موضوعات مستنبطه کار فقیه نیست و مقلد نباید تقلید کنه، جایی که فقیه میخواد ادله رو بررسی کنه، مثلا ببینه فقیر در ادله چی معنا شده، من لا یملک قوت سنته مثلا، بعد نگاه کنه ببینه این نکنه معارض داشته باشه. بلوغ شما میذارید دست مردم، میذارید دست فقیر. بلوغ این خودش یه موضوع مستنبطیه. بلوغ چرا آقایون میگن سه تا معیار داره؟ رضایی که شیر خوردن باعث محرمیت بشه، رضا. علما بحث کردن سه تا معیار داره، اینا رو از ادله گرفتن. یه روایت میگه که گوشت و پوستش از شیر این خانم رویده بشه، یکی میگه 15 بار 14 بار شیر بده پشت سر هم، یکیش هم میگه چیه اون؟ 24 ساعت. خب ببینید اینا جناب سید، شما میخواید بگید اینا رو نباید تقلید کرد، با اینکه رضا موضوع دیگه، نگید رضا حکم، نه رضا موضوعه، حکم برش بار میشه و قطعا جناب سید اینا رو نمیخواد بگه. ولی میدونید ما چی میگیم؟ میگیم شما یه حرفی زدی، بهانه دادی. البته من معتقدم سید اینا رو جدا نکرده بوده تو ذهنش، یعنی این که موضوع مستنبط دو رقمه، بعضیش ابهام داره و ابهامش به خاطر اومدنش تو دلیل نیست، پیچیده است. بعضی ابهامش به خاطر اومدنش در دلیله. بنابراین اینجا حق با سید است، اما با این توضیح که میدم موضوعاتی که پیچیده است، مستنبطه و ربطی به فقیه نداره، یعنی تو دلیل نیومده ذات موضوع. الان اکثر موضوعات همینطوره که عرض کردم براتون. اما میریم از اون طرف، از اون طرف به اون آقایون میگیم، میگیم شما که میگه تقلیدیه، موضوعات مستنبط تقلیدیه، آخر چقدر ما حرص بخوریم؟ اگر خود فقیه هم داره در واقع نظر کارشناس رو میگیره، اصلا گاهی نظر منی که مقلدشم میگیره. من خودم به تو میگم دوستان، گاهی شبها به خاطر همین بحثی که داریم تو کمیته فقه، گاهی وقتا من زنگ میزنم به دوستانی که کارشناس کارن، میگم این عقد چیه؟ ما میخوایم فردا نظر بدیم این ماهیتش چیه؟ بعد ایشون توضیح میده. حالا فرض کنید، فرض محال، این آقا مقلد من باشه، خب این باید، بله اگر من یه حکمی بدم اون حکم جداست، اما دیگه این نباید تقلید از من بکنه. آخه تقلیدم گفتیم، میدونید تقلید یعنی کورکورانه، تقلید معناش اینه دیگه، چه اطمینان بیاره چه اطمینان نیاره، چه تو قبول داشته باشیش نه، تقلید معناش اینه. من لازم نیست که اطمینان از فتوای فقیه پیدا کنم، لازم نیست قبول داشته باشم، من موظفم عمل کنم. خب اینجا درست نیست. و عجیب آقایون، آدم گاهی وقتا چی بگم بهتون، از حرف بزرگان، بزرگان خیلی بزرگ، مثلا آقای بروجردی میگن که تقلید در موضوع مستنبط برمیگرده به تقلید در خود حکم. خوب دقت کنید، این یعنی چه؟ تقلید در تلاش فقیه در موضوع، اگه من تقلید کنم برمیگرده به خود حکم، این یعنی چه؟ آقای بزرگوار، استنباط در موضوع استنباط در فراینده، درسته؟ وقتی فقیه زحمت میکشه، تلاش میکنه، از این میپرسه، از اون میپرسه، از کارشناس سوال میکنه، نمیگم به روایات رجوع میکنه، اون نه، از این و از اون سوال میکنه، آخر کار خروجیش میشه فتوا. به تعبیر امروز استنباط فرایند، حکم چیه؟ برایند و نتیجه است. تقلید در فرایند برمیگرده به تقلید در برایند؟ چه ربطی داره؟ من چشممو هم بذارم که فقیه هم چه کار کرد تا اینکه بعد فتوا داد، این به اون برمیگرده؟ بله. در فرض دوم که فقیه تلاش میکنه معنای فقیه رو از روایت در بیاره، بعد ببینه معارض داره معارض نداره، یا مثلا معنای بلوغ رو از روایت روایات در بیاره تا بعد استنباط کنه، این درسته. من اینجا هم باید در معنای بلوغ از فقیه تقلید کنم، هم در حکم بلوغ. اگر مجتهد من گفت بلوغ به سه چیز است، من نمیتونم دب به در بیارم بگم بلوغ به چهار چیز است، به یک چیز است، چون از روایات در آورده. روایات هم میدین کار فقیهه، چون باید ادله رو بفهمه، تجمیع ادله بکنه، تعارضات رو بررسی کنه، آیا تقیه هست تقیه نیست، آیا شرایط اعتبار رو داره یا نداره. بله، لذا من باید هم بلوغ به چی حاصل میشه تقلید کنم که میشه تقلید در موضوع مستنبط، هم در این که آثار بلوغ چیه، باید نماز بخونه، باید روزه بگیره، حد برش جاری میشه یا حد برش جاری نمیشه. بعضیا میگن بچه مثلا دختر بچه غیر از بلوغ رشد هم میخواد، خب اینم تقلیده. لذا به آقای بروجردی میگیم تقلیده در موضوع مستنبط در این قسم دوم برمیگرده به تقلید در حکم. البته بهترم اینه که نگید برمیگرده، بگید تقلید از مجتهد مثل تقلید در حکمه، باید از مجتهد رو تقلید کرد، اما قسم قبل نه. الان آقایون یه بحثی که گاهی بعضیا دارن از یه عبارتی هم به غلط جواهر استفاده میکنن، میگن بلوغ یه امر عرفیه و این نشانه هایی هم که شارع آورده اینا موضوعیت نداره، یه عبارتی هم از جواهر میارن که مراد جواهر این نیست. بله، اگر کسی این حرفو بزنه بلوغ هم میشه چی؟ بلوغ هم میشه غیر تقلیدی اگه شد امر عرفی و دیگه نباید از ادله موضوعیت نداره در بیاریم، میشه امر عرفی. خیلی آقایون این نگاه انسجام میده به مطالب آقایون. شما میدون باید چیکار بکنید، چون هفته آینده که کلن تعطیله. البته ما کانالمون فعال، چیزای مختلف براتون میذارن دوستان، ولی درس فقه تعطیل هفته آینده. واقعا این قسمت فقه و عرف رو ببینید اینجا که موضوع رو من دو قسمش کردم. اولین بارم هست این که آقا موضوع مستنبط، حتی من گفتم مستنبطم مهم نیست، موضوع حتی ساده، خون مگه موضوع ساده نیست؟ موضوع پیچیده یه خون مشبکه، مثل مثلا موضوعات مهم سیاسی اجتماعی. نه، خونم مثل عدس و نخود و کشمش، ولی همین موضوع ساده. لذا من اونجا گفتم ساده و پیچیده معیار نیست، معیار اینه که این موضوع رو شما میخواید با توجه به روایات و ادله معنا کنید، کار فقیهه، یا میخواید با توجه به نظر کارشناس و اینها معنا کنید، بلا شارع گذاشته به عهده خودتون. الان در بلوغ ما روایت داریم، درسته؟ در رضاع روایت داریم، در چیه از شهر میرم بیرون، خروج از حد ترخص روایت داریم، خفاء اذان و خفاء جدران. حالا تو پرانتز بگم، بعضا میگن خفاء اذان و خفاء جدران کنایه از اینه که از شهر بیری بیرون، و الا چطور میخواد شما خفاء اذان رو، آیه چیزایی ما میگیم بعد که میخواد مترش کنیم اصلا کدام صدا، میگه صدای معمول، خب مگه صدای معمول یه رقمه، بعد کدام گوش، میگه گوش معمول، خب مگه گوش معمول کدام گوشه، بعد تو راپله از اون بگه یا بره پشت بام بگه، با بلنگو یا بی بلنگو، میگن نه بی بلنگو، چون قدیم بلنگو نبوده. بسیار خوب، آخو معزنه که بوده. ببینید خیلی باید رو فقه کار کنید آقایون، اینا میدید کجا درگیر میشه آدم وقتی مبتلا بشه. بعد این آقایون میان هی تابلو میزنن حد ترخص، هی هم باید این تابلو رو عوض کنن روزانه، یا این وجب که میگن راجع به 27 وجب یا 43 وجب در کور، خوب تصور کنید اونم حوزای قدیم خیلیش هم برکه بوده. حالا من میخوام وجب کنم، چجور وجب کنم؟ میخوام ببینم بله بعضی وقتا 80 وجبه، اون که وجب نمیخواد. بعضی وقتا هم 3 وجبه، آب آفتابه است. اما حالا شک دارم میخوام وجب کنم، شما یه برکه رو وجب کنید بینه چجور میخواد وجب کنید؟ همطور شانسی دیگه. تازه میگه وجب معمول. الان من و شما 50-60 نفر نشستیم اینجا، هممون هم وجب و معموله. حالا شاید یکی دو نفر باشن تو لابلای ما وجبشون غیر معمول باشه. اگه دو تا وجب ها یک اندازه در اومد، من خودم وجبم 20 سانته، بارها اندازه گرفتم 20 سانت. حالا تازه وجب اگه بیاریش بالا، میدونی که این 60 میاد جلو، بعضی هم 60 هم میخوابنن. اونا نه، حالا اونا هیچ. بعضی میگن اینا کنایه مثلا از کثیر و قلیله. انشاءالله برسیم کتاب و طهاره، نگید کتاب و طهاره بس خیلی شده. حالا معلوم میشه بس خیلی شده یا نشده. آقایون این اگر اینجور بگیم واقعا انسجام پیدا میکنه. حرف آقای فاضل و آقای بروجردی و بزرگان دیگه اینا همه اینو میخوان بگن، تو ذهنشون این بوده. رضا مثالی که آقای قومی میزنه به کنز، به وطن، به مفازه، یه چیز دیگه هم هست، به سعید. اتفاق اینا همش مسائلی است که باید چی؟ باید فقیه نظر بده. ما هم قبول داریم، ولی شما بقیهش چی میگید؟ اونه که تو عدل نیومده چی؟ میگید بر میگرده تقلید در موضوع به تقلید در حکم. چه حرفیه؟ خب خیلی جای کار داره. عرض کردم من خوشحالم که اینجا نوشته دارم همون فقه و عرف. البته این قسمت فقه و عرف مقالم شده. اگر کتاب فقه و عرف رو ندارید خب و نمیتونید مثلا تهیه کنید یا نم افزارش نیست، متاسفانه نیست. البته هست، باید یه پولی بریزن به حساب. اخیراً پژوهشگاه اینا رو نم افزار کرده، ولی نه مجانی. ولی مقاله داره، کارشناسی فقیه، عنوانش نمیدونم چیه، میتونید بیارید بزنید علی دوست نظرات کارشناسانه فقیه، یه همچون چیزی باشه. اون مقالش راحت میتونید پرینت کنید یا فایلشو بردارید گوش کنید. من جای شما باشم این کارو میکنم. من جای شما باشم تعطیلی رو اختصاص میدم به اون 40-50 صفحه فقه و عرف. بلندتر.
نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام.
مال کجا؟ حقوق اسلامیه. منه
توی خود سایت شما هست.
سایت من هست. بسیار خوب، اینو دیگه میتونید راحت.
تسنامه
فقه و حقوق. ببینید آقایان، یعنی هفته آینده ما با شما هستیم تو این 50 صفحه، فکر کنم حدود 50 صفحه باشه. 50 صفحه باشه. اون وقت تو اقتراح هم که حالا اگه برسم فردا دیگه، شاید اقتراح رو ما زودتر بگیم. می‌خواستم بگم تو اقتراح هم مؤثره، ولی شاید زودتر، تا فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. سلام. من
الله بخیر.